بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در خیاراتی بود که در عقد اجاره هست. سید می فرماید بل یجری فیها سائر الخیارات، که خیار الاشتراط. می فرماید یکی از خیارات خیار اشتراط هستش. خدمت شما عرض کنم خیار اشتراط غیر از خیار شرطه. خیار شرط در اصطلاح یعنی شرط الخیار، یعنی شرط کنه خیار برای خودش یا دیگری یا هر دو. خیار اشتراط معناش اینه که شرط کنه یک وصفی ره، یا شرط کنه چی ره؟ یک فعلی ره. این اصطلاحا بهش میگن خیار اشتراط. مثلا این خانه ره اجاره میکنه به شرط این که زمینش ملکی باشه نه وقفی، یا خانه ای ره اجاره میکنه به شرط این که چیه؟ به شرط این که کسی دیگه مثلا تو این خانه طبقه دیگه را اجاره نده، یا به شرط الخیاطت، یا به شرط قرائت القرآن و امثال ذلک. چی کار میکنه؟ اجاره میده. نمیشه میگن خیار اشتراط. آره وقت این حتما باید فعل باشه، نتیجه نیست. اینو دقت کنید، این که در شرط نتیجه میگن در واقع شرط نیست در نتیجه، چون نتیجه به نفس عقد دیگه محقق میشه، با خود عقد محقق میشه. پس خیار اشتراط یا شرط کردن وصفی است در این عوضین یا عهد العوضین، یا شرط کردن فعلی است از متعاقدین یا عهد المتعاقدین. خانه را اجاره میده مستأجر، شرط میکنه به شرط اینکه این خانه ملکی باشه، یا شرط فعلی رو میکنه. مثلا خانه رو اجاره میده و شرط میکنه که چیه؟ شرط میکنه در این خانه رو که اجاره داده تو مثلا بر من یک خیاطتی رو انجام بده. خب اگر اون وصف تخلف پیدا کرد، اگر اون شرط تخلف پیدا کرد، یعنی اون مشروطون علیه اون فعل رو اتیان نکرد، یا اون شی اون صفت رو نداشت، طرف مقابل یعنی مشارط شرط کننده، یا بهش میگن مشروط له، یعنی اونی که شرط به نفع اوست نه علیه اوست، اون مشروط له در صورت تخلف میتونه چیکار کنه؟ فسخ کنه. این بهش میگن خیار اشتراط. پس مراد از خیار اشتراط اشتراط وصف یا اشتراط چیه؟ فعل. اینو میگن خیار اشتراط. فرق نمیکنه، هر یکی از دو متعاقدین یا هر دو شرط کنن مشکلی نیست. این در لسان فقها معروف شده، این خیار به خیار تخلف شرط. اینو قبلا توضیح دادم که ما در واقع خیار تخلف شرط نداریم، بلکه برمیگرده اینم به خیار شرط. یعنی وقتی شرط خیاطت کرد، در واقع یک شرط دوم ارتکازی هم هست که من حق فصل داشته باشم در حالت چی؟ تخلف. اگر شرط وصف کرد، شرط دومی هم هست، من حق فصل داشته باشم در حالت چی؟ تخلف وصف. و ماها از کسانی هستیم که تمامی خیارات رو برمیگردونیم فقط به یک خیار، و اون خیار چیه؟ شرطه. همه خیارات ره، همه رو برگردوندیم، حتی خیارات شرعی رو برگردوندیم به خیار شرط. یعنی شرط میکنه که در واقع من حق فسخ داشته باشم اگر چیه؟ اگر اونجایی که حق فسخ دارم، ولو این حق فصل از ناحیه کی جر شده؟ از ناحیه شارع جر شده یا عقلا. این حق فصل باید حتما شرط بشه. و گفتیم آقا حقیقت اسقاط خیار به چی برمیگرده؟ یعنی من دارم معامله میکنم بدون شرط خیار، یعنی اون شرط ارتکازی رو نفیش میکنه، یعنی بدون هیچ شرطی دارم معامله میکنم. این خانه رو دارم بدون شرطی بهت میفروشم، بدون هیچ شرطی از موارد شرط خیار. مثلا در موارد قبل، در موارد عیب، در موارد مجلس، در موارد حیوان، اینا شرط هست، من دارم بدون این شرط بهت میفروشم. این حقیقت چیه؟ حقیقت اسقاط خیاره. آره، یعنی معناش اینه که من دارم میخرم، معامله میکنم با توجه به اون جایی که چی شارع حق فسخ قرار داده، یعنی من اون حق رو داشته باشم. این داره برای خودش جعل میکنه خیار مجلس ره، خیار حیوان ره. اما وقتی میگه با اسقاط، یعنی بدون شرط شدن چی خیاری، یعنی هیچ بدون شرط دارم به تو میفروشم و معامله میکنم یا اجاره میدم. بله، عرض کردیم یک شرط ارتکازی هست. این شرط ارتکازی یعنی فرض کنیم این از عرف مسلمینه. نه 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 شرط نه، ببینید این عدم توجه، عدم التزامه، نه عدم اشتراطه، نه عدم شرطه. نه 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 هیچ وقت نمیشه. من فرض کنیم برای مثال کسی که اصلا به قوانین رو دائما نقض میکنه، یعنی برایش اهمیتی نداره. اما ما در داد و ستد این یک امر مرکوزیه که من معامله عرفی دارم با تو انجام میدم. وقت در معامله عرفی چیه؟ حق فسخ مثلا در مورد قبر هست. حتی بذاریم براتون بالاتر از این بگم، ما یقین داریم که چیه؟ شخص مقبون حق فسخ نداره، یقین داریم. منتها یقینمون خطا، اشتباهه، اشتباهه. این در بین عرف و عقلا چیه؟ خیار قبر هست. اما من اعتقادم اینه که عرف خیار قبر نداره، عقلا خیار قبر ندارن. این در بحث بی مطرح شده. این یقین داره که چیزی به نام خیار قبل نیست. وقتی که معامله نمی کنه و مقبول میشه، بازم حق فسخ داره. چرا؟ اینا اصطلاحاً میگن اینا همه موارد از دقیقاً خطا تطبیقیه. یعنی وقتی من معامله میکنم، همون معامله عرفیه رو میخوام با تو انجام بدم، ولیکن در نزد من در عرف چیه؟ خیار قبل نیست. اما در واقع هست. اون مهم نیست که من اعتقاد دارم هست یا نیست، مهم اینه که من دارم با طرف معامله عرفی انجام میدم.
حالا اگر این عرف عوض بشه، عرف در این معامله در عرف مسلمین انجام نشده، عرف غیر مسلمین،
فرق نمیکنه. فرق نمیکنه هر معامله که انجام بده، اون عرفی که مرکوز اون متعاقد هست، همون شرایطی، همون عرف محقق میشه.
مثلا نداره
هیچ اینجا میگیم نداره، ما قائل شدیم که نداره. چرا؟ من تا بارها گفتیم تعبدات شریعت دقت کنین واقع را عوض میکنه در اینجا. آره، موضوعش عوض میشه. یعنی اگر شارع گفت، اندل اغلا دیگه چیه؟ اندل اغلا در اثر عرفیت متشرعه، این هم میشه حق عقلایی. اون تابع اسقاطه. یعنی وقتی که اسقاط میکنه، در چه حدی اسقاط میکنه؟ در چه حدی اون شرط رو میزنه؟ در حد فقط فسخ شده، حتی در حد عرش؟ دقت کردی؟ این تابع اون زدنه. اگر که خودش همیشه، ما در اون ارتکازمون یک اشاره ای داریم به یک واقعی، مثلا اونی که متعارف در این اسقاط ها، اگر یکیش متعارفه، فقط همون یکی رو ساقط میکنه. مثل نظر میمونه. ما همیشه وقتی نظر میکنیم به تفصیل نمیدونیم، اما اون عنوان اجمالی عرفی رو قصد میکنیم و همون کافیه. ببینید این رهنی که هستش، این خود این قراردادی که امروز متعارفه که خونه ای رو در اختیار دیگری میذاره، اینم پولی رو به عنوان قرض میده، دقت کردین؟ و خونش رو به عنوان رهن اون قرض در اختیار میذاره. بله، میگم این وقت انهایی رو داره خود این عملیه، چون این یک عملی یک دستی نیست. اینه به چند جور میشه توافق کرد که بعضی از اقسامش برمیگرده به اشتراط. مثلا خانه رو اجاره میده به شرط اینکه به من قرض بدی، یا پول قرض میده به شرط اینکه خانه‌ت به من اجاره بدی. اینا همه چیه صوری است که میتونه واقع بشه. حالا کدوم یکیش جایزه؟ جایز نیست، بحث دیگریه. و تبعض صفقه، یکی از خیارات تبعض صفقه هستش. صفقه دقت کنین، تبعض صفقه، این صفقه در بحث اجاره یکی از سه چیزه. میتونین که در اجاره عوضن سه شیعه، یکی اجرته، یکی منفعت عینه، یکی عمله. چون همیشه در اجاره یا ما تملیک میکنیم عمل ره، یا تملیک میکنیم چیره؟ منفعت ره. در تملیک منفعت، منفعت این خانه رو میدم. اگر تبعض صفقه شد به این معنا اون منفعت خانه رو تماما تحویل ندم، یا من تسلیم نکنم یا لمانعن، میشه تبعض صفقه از ناحیه منفعت. تبعض صفقه از ناحیه اجرت، اجرت رو بخشش رو پرداخت کنه. مثلا اجرت این خانه، این یک تن گندمه، این به جای یک تن 500 کیلو گندم رو بده، اون میتونه فسخ کنه. اما تبعض در عمل، دقت کنید، در تبعض در عمل، عمل دائما چیه؟ در ذمه هستش. یعنی من وقتی که اجیر میشم برای اینکه ختم قرآن انجام بدم، یا یک سال نماز، یک سال مثلا یک ماه روزه بگیرم، اجیر میشم دیگه. در اینجا تبعض در صفقه معناش اینه که اون عملی رو که ملک اوره تماما بهش تسلیم نکنم. مثلا من اجیر شدم برای ختم قرآن، نصف قرآن رو ختم کردم. من اجیر شدم برای مثلا یک سال نماز و روزه، من 6 ماه نماز خوندم، مابقیش نخوندم. خب در اینجا وقتی که 6 ماه نماز رو خوندم، مابقیش نخوندم، چیکار میشه؟ اینجا تبعض در صفقه هستش. طرف که مستأجر میتونه اون عقد اجاره رو چیکار کنه؟ فسخ کنه. وقتی که عقد اجاره رو فسخ کرد، به نسبت اجرت المسمی رو میده و مابقی رو نمیده یا برمیگردونه. خب روی مختار ما تبعض صفقه برمیگرده به خیار شرط. یعنی یک شرط ارتکازی هست که اگر اون عوض یا معوض رو به من تسلیم نکنی، من حق فسخ داشته باشم. و بر اساس این شرط ارتکازی است که فسخ میکنه. خب یک خیار دیگه تعذر تسلیمه. تعذر تسلیم باز اینجا به همین صورته، یا تعذر در تسلیم منفعته، یا تعذر در تسلیم عمله، یا تعذر در تسلیم اجرته. این تعذر تارتن از اول، تارتن از اثناء. از اول متعذر از تسلیمه، یعنی از اول نمیتونه این عمل رو تسلیم کنه یا منفعت رو تسلیم کنه، یا در اثناء به این معنا که منفعت رو 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه میده، اما دیگه از ماه 4 به بعد دیگه قدرت بر تسلیم منفعت نداره. خب اگر از ابتدا باشه، اینا دلیلش سیره هستش که در سیره عقلا، اگر تعذر از ابتدا باشه این معامله چیه؟ باطله. اما اگر تعذر تاری بشه، عذر پیدا بشه، وقتی که عذر پیدا شد، جناب طرف مقابل حق فسخ داره و حق ابقا داره، میتونه فسخ کنه و به نسبت اجرت المسمی رو بده و میتونه ابقاش کنه، لازم نیست فسخش کنه، ولو این الان متعذر هستش. لذا اینه که مثل اینه شما یک کارگری آوردین منزلتون، وقتی که آوردین 8 ساعت باید کار کنه، 4 ساعت که کار کرد مریض شد. خب حالا که مریض شد دیگه متعذر از تسلیم هستش. در اینجایی که متعذر از تسلیم داره، تعذر عرفی است، نه تعذر عقلی است. اگر تعذر عقلی باشه کشف میکنه که از اول چیه؟ عقد اجاره نسبت به مقدار زائد باطل بوده. یه تعذر عرفی پیدا میکنه در مثال مستأجر، این میتونه اجاره رو فسخ کنه و میتونه چیه؟ و میتونه اجاره رو ابقا کنه. این هم یکی از موارد خیار تعذر تسلیم هستش که به اختیار کی هستش؟ که برگشتش به ید مشروط له هستش، اونی که شرط ارتکازی داره برای چی؟ برای فسخ. خب وقتی که نه طرف کسیست که مشروط اللهه، همیشه به ید مشروط اللهه، میتونه فسخ کنه و میتونه ابقا کنه. چی فرمودین؟ برای کارگر نکنه کار، چون به جهت اینکه استیفا، دقت کنید، استیفا هیچ وقت گفتیم در اجاره لازم نیست. بذار شما یه کارگری برای کار اجیر میکنید، وقتی میاد منزل شما میگه حالا امروز بشین استراحت کن، بیا بشین اینجا خود بشین با هم صحبت کنیم و چای بخوریم ببینیم دنیا دست کیه بقولیشون. خب این اشکال نداره، لازم نیستش که حتما برش واجب نیست نه برو سر کاره، نه میتونه بگه نمیخواد بابا امروز هوا بارونیه بیا بگه خودت بخواب همینجا. اما باید اجرتش چیه؟ کامل بده. این اجرت باید تماما بده، چون استیفا چیه؟ چه استیفا عمل، چه استیفا منفعت در عقد اجاره واجب نیست هیچ وقت. و تفلیس، تفلیس رو معنا کردیم، گفتیم کسی هستش که مفلسه و حاکم حکم میکنه به افلاسش. خب این مستأجر ما 6 ماه تو خونه ما موند، بعد از 6 ماه شد مفلس، یعنی قاضی حکم کرد به افلاسش، وقت میشه محجور. وقتی شد محجور دیگه نمیتونه اجرت خانه من رو چیه؟ بده. در اینجا من میتونم چیکار کنم؟ فسخ کنم و اون خونه رو برگردونم پیش خودم. و تدلیس، در معاملات ما یه قش داریم، یه با شرط ارتکازیه. بله تفلیس گفتیم به شرط، اینجا محجوره، تعذر تکوینی نیست، محجوره، یعنی اگر پولم به من بده اثری نداره. تعذر نه نمیگن، چون محجوره، تعذر شرعی داره، تعذر عقلایی داره، یعنی پولی که بده من مالک نمیشم. و تدلیس، تدلیس داریم و قش در معامله داریم. فرق بین قش و تدلیس چیه؟ در قش ما عبر اخفا میکنیم، یعنی این مال، این عوض، این معوض عیبی داره و ما اون عبر چیه؟ اخفاش میکنیم. این وقتی که اخفا میکنیم میشه چی؟ قش در معامله. تدلیس چیه؟ تدلیس رو در جایی به کار میبرن که ما کمالی رو که نداره اظهار میکنیم. دقت کردیم؟ مثلا به این سیب یه عطری میزنیم که بوی خیلی خوبی میده. خب اینجا اخفا عیب نکردیم، اینجا اظهار کمال کردیم. یعنی وقتی عطر بو میکشه میبینه چیه؟ بوی خیلی خوبی داره. این میشه تدلیس. پس قش اخفا عیب، تدلیس رو نوعا در جایی به کار میبرن که اظهار کماله. بله؟ عیبی رو که داره مخفی میکنیم، صفتی رو که نداره اظهار میکنیم. اونم میشه تدلیس. مثل این که میگیم آقا این ماشین تا 180 راحت میره، این میشه تدلیس. این ماشین بیشتر از 40 تا نمیره، میگیم تا 180 راحت میره. یا فرضاً این ماشین در هر 100 کیلومتر مثلا 25 لیتر بنزین مصرف میکنه، میگیم در هر ساعتی بیشتر از 3 لیتر مصرف نداره. دقت کردی؟ این یک کمالیه. البته در اینجا هم قش هم تدلیسه، چون 25 لیتر خودش عیبه، اون هم اخفا کردیم. 25 لیتر چیزی هم که نداره اظهار کردیم که 3 لیتر باشه. خب این در موارد قش و در موارد تدلیس. خدمت شما عرض کنم که شخص شرط فسخ، بله با گفتن فرق نمی کنه، تدریس با گفتن هم میشه. لذا در بسیاری از معاملات با گفتن هستش. آره، حتی در توصیف ما گاهی قش در معامله میکنیم، گاهی وقتا چیکار میکنیم؟ تدلیس در معامله میکنیم، عبر اخفا میکنیم یا کمال نداشته رو اظهار میکنیم. خب پس تدلیس بیشتر در جایی به کار میبرن که ما کمالی رو که نداره اظهار کنیم. لذا در بحث نکاح تدلیس که خیلی رایجه، چون در اونجا نوعا معامله نیست اما تدلیس رو به کار میبرن، یعنی برای زوجین کمالی رو ذکر میکنن که اون کمال رو فاقده. مثلا میگن مدرک تحصیلیش چیه؟ فوق لیسانسه. با اینکه چیه؟ ششم ابتداییه. دقت میکنین حقوقش چقدره؟ مثلا 1,000,000 تومان. در واقع چیه؟ اصلا بیکاره، حقوق نداره که 1,000,000 تومان حقوق بگیره، همون پولی که به عنوان کمک و یارانه بهش میده. آره، میگه که 1,000,000 حقوقشه. این هم میشه تدلیس. خب در اینا خیار تدلیس هست. خیار تدلیس دقت کنید و خیار قش در معامله، خیاری است که اونا میگن عرفی و عقلایی است که ما هم قبول کردیم، برمیگرده به همون شرط ارتکازی، که یک شرط ارتکازی هستش و بر اساس این شرط ارتکازی است که شخصی که قش شده یا شخصی که تدلیس شده میتونه فسخ بکنه. منتها این تدلیس رو که فقها در نکاح قائلن اون خیار شرعیه، در غیر نکاح خیار عرفیه. یعنی شخص در بیع، در اجاره، در صلح اگر تدلیس شده باشه خیار داره و این خیار چیه؟ عرفیه. اما در نکاح که فقهایی که قائلن که اون شخصی که تدلیس شده خیار داره، اون خیار دیگه شرعیه. در نکاح گفتن شارع این حق فسخ رو برای زوج یا زوجه ای که مورد تدلیس شده قرار داده. پس در غیر نکاح عرفیه و در نکاح شرعیه. ظاهرش اینه که ما در عرف چیزی در نکاح به نام خیار ما نداریم، فسخ نداریم. در نکاح طلاق داریم و ازدواج داریم، دیگه چیزی به نام فسخ نداریم ما.
و
شرعی میدونیم، منتها در طول شرعیت شده عرفی و عقلایی. اما چون در خود عرف ها به ما هو عرف نه به ما هو متشرعه، در بین عرف ها ما چیزی به نام خیار در نکاح نداریم. نکاح فرق میکنه، یعنی حکم سایر معاوضات رو نداره. در اذهان مردم ازدواج معامله نیست، خرید و فروش نیست، تعویض نیست، داد و ستد نیست. خدمت شما عرض کنم که وش بله ببینید، در نکاح چون شرعی دائر مدار چیه؟ تعبد شارعه. لذا در شریعت ما در مورد فقط نسب وارد شده روایت است. چون خیار در خود نکاح غیر عرفیه، فقها از اون استفاده کردن که خیار تدلیس مختص به چیه؟ حق فسخ در نکاح مختص به نسبه. یعنی کسی مثلا یک نسبی برای خودش درست کنه که چیه؟ اون نسب رو نداره. ما بگه مثلا از فلان سلسله هستیم، اجداد ما فلانیه. اما بعضی از فقهای دیگه گفتن درسته که این خیاره، ولیکن فهم عرفی القاء خصوصیت میکنه، ولو در مورد نکاح که غیر عرفی هستش باز عرف القاء خصوصیت میکنه. از نسب به غیر نسب، مثلا مدرک تحصیلیشه، مثلا مدرک تحصیلی چیه؟ اینقدره. حقوق چقدره؟ اینقدره. خونه داری؟ بله. هر چی بهش میگن با توجه به مناسبت حکم موضوع یا میگه بله یا میگه خیر. معتادی؟ خیر. خونه داری؟ بله. ها؟ چی؟ نه دیگه، اینا تدلیسه، چون قشه بیشتر تو معاملات به کار میبرن. هر چی که جوابش با توجه به موقعیت یا جوابش بله هست یا خیر. آره باید بسنجه ببینی کدوم یکی مناسب با مصلحته، همون جواب بده. نه دیگه، در نکاح میگه فسخ کردم، بعد طرف فهمیده میشه، ما هم قبول کردیم، بعد طرف فهمیده میشه که طرف معتاده، اون خانم یا اون آقا داره مربوط به اینه که کدومی کهشون معتاد باشن، لذا اینه که اگه هر دوشون معتاد باشه هر دوشون حق فسخ دارن، هم اون مرد و هم اون زن. بله؟ هم کفر. ببینین این عیوبی هستش که اگر مطلع باشه این شخص اقدام به اون نمی کرد و این عیب عیب شخصی نیست، عیب باید عیب عرفی باشه، که یعنی گفتنش باید گفته بشه. که چی؟
عرفی هست و شرعی
در نکاح؟ شرعیه گفتیم در مورد همه چیز، اصلا کلن فسخ در نکاح تماما شرعیه.
اون تبلیس نکرده، چیزی رو معفی نکرده، بلکن اونم منطقه نداره،
نه حق فسخ نداره، عیب حق فسخ نمیاره.
اون چند
عیب خواست، اون چند عیب خواست شرعیه دیگه، اون چند عیب خواست به اضافه تدلیس همه شرعیه. خدمت شما عرض کنم که سید بعضیش به شرط ارتکازی برمیگردونه، بعضیش به ادله مثل قاعده نفی ضرر، قاعده نفی حرج، اینها به این قواعد تمسک کردن برای اثبات، یعنی هر چی که در بی نگفتن اونجا اینجا همونو میگن. که چی؟ خب در حیوان و مجلس چون شرط ارتکازی در اون خیاراتی که بین متشرع هست، حیوان در بین متشرع ما رو بیه، نه ارتکاز اجمال تفصیل نداره، یعنی اون یعنی اون حق فسخی که برای متشرع پیش مؤمنین مسلمین مؤمنین ثابته، نه تقریب نمیشه، اون به نهاز به لحاظ اون دوتا شرطش، به لحاظ اون دوتا شرط حتی ما در شرایط اگر کسی بگه آقا من خیار مجلس رو قبول ندارم، یعنی چی؟ یعنی من نمیخوام، این معناش اسقاطه، معناش شرط ارتکازی ندارم. نه لا ضرر و لا حرج در خیار مجلس دیگه نمیاد، در خیار حیوان هم نمیاد، یعنی فقها ما این خیارهایی رو که اثبات کردن سعی کردن که این خیارها رو شرعیش کنن، یعنی خیارهایی هستش که در عرف هست اونا رو شرعی کردن، اونهایی هم که در عرف نیست باز شرعیش درست کردن، خیار مجلس، خیار حیوان، خیار تأخیر، این سه تا خیار در معاملات در چیه؟ در عرف نیست. دقت فرمودید؟ خب یا بلا ضرر یا بلا حرج دقت کردین و امثال این تمسک کردن برای اینکه نه گفتیم درد نمی کنه، یعنی ما اگر اونها به خیار شرط الخیار بر نگرده با لا ضرر خیار رو نمیتونیم اثبات کنیم، یعنی با لا ضرر نمیتونیم ثابت کنیم که شارع بر این جعل حق فسخ کرده، نهایت چیزی که بشه با لا ضرر یا لا حرج درست کرد انفساخ تازه، نه فسخه، حق فسخ لا حرج ثابت نمی کنه، لا ضرر حق درست نمی کنه، حق الفسخ ره. ماها چون بر می گردونیم به خیار شرط، لذا همه اصلا یک خیار بیشتر ما قائل نیستیم و اون اینه که شرط الخیاره. گفتیم که اگر شرط ارتکازی شد، دقت کردیم، این شرط ارتکازی که میشه المؤمنون عند شروطهم، گفتیم شرط نتیجه رو نمیگیره، فقط شرط فعل رو میگیره. خب وقت دلیل امضا یا دلیل امضایی نیستیم مثل ماها، یا اگر دلیل امضا هستیم مثل الناس و مسلطون علی اموالهم، یعنی این ناشی از سلطنت بر ماله، هر کسی تسلط داره بر اموال خودش به هر شکلی که بخواد میتونه انتقال بده. اینا ما چون امضایی نیستیم، همین که عرفیه و عقلایی بشه دیگه دنبال امضاش نمیگردیم اینجا. خب خدمت شما عرض کنم که باشه انشالله خیار شرکت برای فرد جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.